رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثالث عشر في أن العقل كل الأشياء. إشراق سیزدهم و آخرین إشراق از شاهد اول مشهد دوم این است که عقل تمام اشیا هست، تمام کمالات مادون در عقل جمع شده. پس کدام چهار بیان برای این مطلب داشت. بیان اول این بود که تمام معانی انواع مادون در فصل، انواع مادون در فصل اخیر جمعن. مثلا وقتی میگیم حیوان ناطق، تمام کمالات حیوان و جسم نامی و جسم مطلق و جوهر در ناطق جمعه. حدودش جمع نیست ولی کمالاتش جمعه. بعد میره سراغ بیان دوم و سوم و چهارم. این عبارت رو بخونید: قد مضى منا ان الفصل الاخير لكل مركب الحقيقيه وبعيني مصداق حمل جميع المعاني التي توجد في هذا المركب مجتمعه وفي الانواع التي هي دونه متفرقه. یه گذشت از ما اینو بیان کردیم که فصل اخیره برای هر مرکب حقیقی مثلا انسان هو بعینه، یعنی با همون وجودش و تعینش و وحدتی که دارد، مصداق حمل تمام معانی است که یافت می شود در این مرکب به صورت مجتمع. یعنی معانی توجد نافعالش میشه معانی، یافت میشد اون معانی در این مرکب، یعنی مرکب حقیقی که انسان باشد، یافت میشود به صورت مجتمع. که همین معانی در انواع مادون فصل اخیر به صورت متفرق جمعن. مثلا فرض کنید در حیوان هست، در نمیدونم جسم نامی هست، در جسم مطلق هست، در جوهر هست، به صورت متفرقی کمالات هست، ولی به صورت مجتمع در از کنم خدمتون فصل اخیر وجود داره. خلاصه معانی فصلی و جنسی در انواع مادون به صورت متفرقن و در فصل اخیر به صورت مجتمع وجود داره. این بیان اول. خب حالا که اینطوره، پس عقل مثلا اول کمالات مادون رو در او به صورت مجتمع جمعه. کمالاتی که در مادون عقل اول به صورت متفرق است، مثلا در عقل دوم، سوم، چهارم، پنجم یا نفس فلک اطلس، نفس فلک نمیدونم هشتم، نهم، اینا به صورت متفرق وجود داره، این کمالات به صورت مجتمع در عقل اول جمعه. یعنی از کمالات مجتمع اجتماع شده در فصل اخیر استفاده کرده برای اینکه بگه در عقل اولی هم کمالات مجتمع است. این بیان اول. بیان دوم این است که تمام معالیل کمالاتشون در علت عالیه جمعن. چون برای هرچه کمال در معلول است از آن علته. در معلولا به صورت متفرقه ولی در علت عالیه به صورت مجتمع کمالات است. فتحدث بیان دومه. فتحدث من هذا، یعنی حدس بزن از این اجتماع معانی در فصل اخیر. و من ان کل علت عالیت، و من ان در واقع بیان دوم، و من ان کل علت عالیت فهی تمام معلولها، هر علت عالیه تمام معلولش هست، تمام معلول ها در علت عالیه کمالاتشون جمع. همینطور عقلم همینطوره. عقلم برای تمام کمالات در جمعه. تمام کمالات مادون در عقل وجود داره. لذا عقل کل الاشیاء است. این بیان دوم. بیان سوم، تمام غایاتی که عالم طبیعت در نفوس و عقول، تمام غایاتی که عالم طبیعت هست در نفوس و تمام اینا در عقول جمعه. و من بیان سومه، و من ان حرکت طبیعت فی هذا العالم متوجه الی غایه. یالا حرکت طبیعی در این عالم طبیعت متوجه به غایتی است. حرکت این حرکت بی‌معنای بی‌غایتی نیست، غایتی دارد که یلحقها، که شی ملحق می شود به اون غایت. طبیعت یعنی این عالم ملحق میشه با اون غایت. یعنی عالم اصلا حرکتش به اینه که اون غایت برسه. اما بلی غایت غایتون، غایت اون غایت عالم طبیعت هم غایتی دارد. الی ان ینتهی الی النفوس، تا برسیم به نفوس و ما فوقها، یعنی ما فوق نفوس که اخول باشد. خلاصه تمام غایت عالم طبیعت منتهی میشه به نفوس، تمام غایت نفوس منتهی میشه به اخول. چرا؟ چون همه کمالات در عقل جمعه. چون غایت باید کامل تر از شیء باشه که به سمت او حرکت میکنه. و مما سیعتی، اینم بیان چهارمه. بیان چهارم این است که نفس با نور عقل متحده. در آینده خواهد آمد در مباحث نفس در مشهد سوم، من اتحادها به نور العقل، من بیان مما سیعتی. بعدن میاد در مشهد سوم که نفس اتحاد داره با نور عقل، متحد از نور عقل. یعنی چی متحد به نور عقل؟ یعنی کمالات نفس در عقل هم جمع وجود داره. میفرماید فتحدث من هذا، یعنی از این بیان اول، و من ان کل علت عالیه فیتام معلولها، یعنی بیان دوم، و من ان حرکت طبیعت فی هذا العالم متوجه الی غایه، یعنی بیان سوم، و من ما سیعتی فی مباحث نفس من اتحادا به نور عقل، یعنی بیان چهارم. فتحدث فعرف بفضل الله ان العقل هو الاشیاء كلها. بفرماید پس بشناس، بدان، به فضل الهی هم بدان. بعد از اون حدسی که زدی و چهار بیانی که کردی، بدان که عقل همه اشیاء است، همه کمالات در عقل جمعه. این چهار بیان رو داره، بعد دیگه عبارات از اصول جیان عقل میکنه در تأیید فرمایشش. قال الفیلسوفی اوتولوژیا، اینجا آدرس داده میمر ثامن. شما هم آدرس داده کتابتون؟ آره؟ ان الاشیاء کلها من العقل، یعنی من صدوری است، یعنی کلها صادرتون من العقل، تمام اشیاء از عقل صادر میشه. والعقل هو الاشیاء، والعقل هو الاشیاء، این عقل تمام اشیاء هست. در واقع عرفا هم که میگن وحدت، وحدت وجود، نظرشون همینه. یعنی همه کمالات در خدای سبحان جمع شده و وجود داره، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ این کمالات حتما در او هست. بعد هرچی هم ماسه بلا داره از سنق تجلیه، نه تجافی. لذا ملا صدا اومده حمل حقیقه و رقیقه رو گفته. اینا میگن آقا پس شما میزم خدا هست، نمیدونم این. بعد این حمل حقیقه رقیقه چه بی خودی بود اومده، ای کاش نمیومد. چی دل چه استوری ما حملی کنی؟ حمل حقیقه و رقیقه این سبب شده. آخه این یکی از قرار نیست تو فلسفه شطح بیاد. حمل رقیق حقیقه و رقیقه شطحیات فلسفه است. شده هم سبب شده که یه عده‌ای بگن بله شما میگه پس این خداست اون خداست. و بعضی هم این صراحت این تعابیر رو دارن، و چون مرادشون اونه که یعنی کمال این در خدا هست، عینیت از این معنا که بدون این حد و حدود کمال این در خدا وجود داره. عقل اول هم همینطوره، عقل دوم نسبت مادونش همینه، عقل سوم نسبت مادونش همینه. و انما صار العقل هو جميع الاشياء، لأن فيه جميع صفات الأشياء وليس فيه صفة إلا وهي تفعل شيئا مما يليق بها. بفرماد عقل جميع أشياء هست، چون در عقل جميع صفات أشياء وجود داره، و نیش در عقل صفتی إلا وهي تفعل شيئا، هیچ صفتی در عقل نیست مگر اینکه این صفت کاری رو که مناسبش هست ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید اگر صفت علمه، خب مناسب خودش رو ایجاد میکنه، اگر قدرت مناسب خودش رو ایجاد میکنه. تفعل شیئا مما یلیق بها، در عقل صفتی نیست مگر اینکه انجام ده چیزی رو که مناسب کار خودش رو، مثلا اگر قدرت داره و فعلش فعل مقدوره. علمه، اگه صفت علمه، فعلش معلومه، هر صفتی متناسب با خودش کار انجام میده، ولی همه اینا در عقل جمعه. و ذالک انه لیس فی العقل شیئن الا و مطابق لکل شیئن آخر. میفرماید که نیست در عقل چیزی، یعنی هیچ صفتی در عقل نیست مگر مطابق و همراه با تکون معلولش هست و با مطابقون لکلش این آخر. چون برحال هر کمالی که در عقل هست بعد معلولم ایجاد میشه، هر چیزی از عقل اومده همون کمالات حتما در عقل به صورت مشتمل جمعه، پس مطابق شیء در خارج داره. مثلا فرض به خاطر این کمالی که در عقل هست معلول، به خاطر کمالی که در عقل اول هست عقل دوم خلق شده، به خاطر اون کمالی که در عقل اول هست نفس فلک اول خلق شده، به خاطر اون کمال اولی که در کمالی که در عقل اول است جرم فلک اول خلق شده. یعنی اون کمالات حتما در او وجود داشته به صورت مجتمع و بعد مطابقش شیء در خارج تحقق پیدا کرده. می فرماید که از کجا لذالکن و لیس فی العقل شیئن الا و هو مطابق لکل شیئن آخر، لکون شیئن آخر رو بخشه، مطابق لکون شیئن آخر، مطابق از من بودن چیز دیگری، لکون شیئن آخر یعنی وجود معلول، لکون شیئن آخر یعنی وجود معلول. شما عبارتت همینه دیگه، بله. کون اینجا وجود، یعنی چیزی در عقل نیست مگر اینکه مطابق وجود معلولش هست، یعنی وجود علت و معلول هماهنگن. فان قال قائل، اونایی کسی اعتراض بکنه که ان صفات العقل انما هی له لا لشیء آخر، کسی ممکن که صفات عقل که مال خودشه، صفت هر شیء تمام و متمم هم شیء خودشه، نه چیز دیگر. صفاتی که در عقل است تمام عقله. چطور شما میگید تمام عقل و مثلا مادون عقله، از خودش تجاوز میکنه، هر چیزی متمم خودش است، هر صفتی و کمالی در شیء تمام خودشه است، متمم خودشه است، چرا از خود عقل تجاوز میکنه میشید چیز دیگه؟ چه معنایی داره؟ کمال کمال خودشه، شما چرا از علت به معلول این کمال رو سرایت میدید؟ میفهمد ان صفات العقل انما هی له لا لشیء آخر، صفات عقل مال خود عقله، انما هی له، این صفات برای عقله، مختص عقله، لالش این آخر، نه برای چیز دیگریه، نه برای وجود معلول، مال خودشه. و لیست تجاوزه البته تن، صفت عقل از خودش تجاوز پیدا نمی کنه، تجاوز پیدا نمی کنه این صفات عقل از عقل، در خودش باید بمونه. چرا شما میگی سرایت می کنه تا به معلول برسه؟ میفرماید که تو جوابی که میده میفرماید که ما الان بحثمون درباره عقلی است که از وحدت سعی برخورداره. شما خلط کردید بین وحدت عددی و وحدت سعی. آنچه وحدت عددی دارد دیگه تجاوز ندارد. اما اگر وحدت سعی داشت تجاوز داره، سعی وجودی داشت تجاوز داره، میتونه به دیگران عطا کنه، فاعلیت داره، علمش فعلیست، قدرتش فعلیست، انفعالی که نیست. قلنا در جوابی قائل میگه که انسیرت العقل هاکبا، اگر صفات عقل و مال خودش فقط گرفتی، سیرت العقل هاکزا، یعنی اگر فرض کردی که عقل اینگونه باشد که صفاتش هی لهو لال شناخر و علا هاذ الحال کنت قد، شما چی داره عبارتو؟ قصدت نه میفرم. حالا اون نسخه چیزو نداری شما؟ نسخه بنیاد صدرا رو نگاه کردید؟
این اصول من فکر کنم نسخه صدرا همین
و علا هاذ الحال کنت قد قصدت به، و بنابراین حال بودی تو این قصدت، یعنی تو قصد کردی به آن، یعنی مثلا و سیعت و جوهرم میدونم دنی هم
قصدشو کردن اتوانان حمله کردن و
نه خیلی، چون قصد طبیعی جوهرن، جوهرن مفعول دوم سیرته است، اما قصد طبیعی اگر میشد مثلا قد قصر طبیعی، یعنی علا هاذ الحال کنت قد قصر طبیعی، یعنی بنابراین حال تو کوتاهش کردی، یعنی این عقل رو از اون سعی وجودیش نازلش کردی، و سیرت او جوهرن دنیان، او رو کم دیدی، دنی دیدی، پست دیدی، خسیسن ارضیان، پست و زمینی دیدی، اصار لا یجاوز ذاته، چو فرض کردی که عقل از ذاتش دیگه تجاوز نمی کنه، و سار از صفاتو تمامه او فقط، یعنی صفات عقل متمم خودش فقط است، ولا غیر، ولا یکون شیئان یفرق بین العقل و الحس، دیگه اینجا چیزی که فرق بین عقل و حس بذاره نیست، یعنی عقل و حس رو یک رتبه گرفتید. اینطور عبارت بهتر میشه. اما قطعا آقا قصده به معنای
قضا علیه، آه؟ من قضا علیه، یعنی از اون حالتی که داره دیگه خودش
قصد، قصده به این معنا بکنه میره،
چون
دیگه قصده بود
داریم،
قصده به معنی قضا علی، نه من نیدم تو لغت. حالا مراجعه کنید ببینید میشه عبارتو، یه من فرصه نکم لغتو هم ببینم. قصده به ای رو به معنایی که اینجا میخواد اراده کنه، ایشون میخواد بگه که عقل رو از اون منزلتش نازل کردید، پستش کردید، کوتاهش کردید، وقت یعنی به تعبیری وحدت عددی براش فرض کردی، این دیگه تجاوز نمی کنه، اما یعنی عقل و حس در یه رتبه قرارش دادی. می فرماید قلنا ان سیرت العقل هاکذا، اگر عقل و صفاتش و مال خودش فقط گرفتی، و علی هذا الحال کنت قد قصرت به یا قصدت به، تو اینو کوتاهش کردی و فرض کردی که نازله، یا سیرته جوهرندنیان، او رو به نوع جوهر پست تبدیل کردی، خسیس و زمینی تبدیل کردی، یا قصد کردی به آن مثلا جوهر دنیان، اینو باید ببینیم قصد مفعوله به میگیره یا نمیگیره. حالا باید لغت نگاهی دوستان بکنن. اصار لا یجاوز ذاته، یعنی چون فرض کردی قرار دادی این عقل را که از ذاتش تجاوز نکنه. و سال صفات او تمام او فقط، یعنی صفات عقل تمام و متمم عقل است فقط، دیگه متمم غیر نباشه. اگر اینطور باشه ولا یکون شیئان یفرق بین العقل و الحس، دیگه بین عقل و حس هیچ فرقی نذاشتید، اینو در یه رتبه قرار دادید. و هازا قبیحون، قبیحه. چرا؟ این ان یکونه بیان هازاست. هازا قبیحون ان یکونه هو، یعنی عقل و الحس و شیئن واحدا، شما حس و عقل هر دور یه چیز واحدی در نظر گرفتی، یعنی همینطور که حس وحدتشه وحدت عددیست و تجاوز نمیکنه به غیر، عقلم وحدت عددی پیدا کرد و تجاوز به غیر پیدا نمیکنه، در حالی که وحدت عقل وحدت سعیس وحدت حقی حقیقی است، لذا واجد مادون هست و تجاوز به معلول هم میکنه، یعنی کمالاتش رو به شکل تجلی به معلول هم افاضه میکنه و معلول هرچه داره مال عقل است که علت است. برحال اینو چون عبارات اصولوجی ها هست قدی عبارتش خاصه. و معنا قولی ان سیرت العقل ها کذا سیرت او جوهرن دنیان ان وحدت العقل لیست وحدت عددیت هم که وحدت الاشخاص الحسیه. معنا این عبارت که ان سیرت العقل ها کذا، عقل را خلاصه هاکذا تبدیل کردید، هاکذا یعنی به این معنا که صفاتش فقط مال خودش هست و متمم خود تمام خودش هست و متمم غیر نیست، هم سیرت و عقل را جوهرن دنیان، این عبارتی که گفتیم معنیش این است که وحدت عقل وحدت عددی نیست مثل وحدت اشخاص حسیه، لأن العقل فعل الله، عقل فعل الله هست و وحدتش الا مثال الوحدت الحقه، وقتی وحدت فردی و وحدت عددی نشد وحدتش سعی شد مثل خداوند سبحان، خدا وحدتش حقی حقیقیه است، اینا باید وحدتش حقی حقیقیه زلیه باشد، وحدت حقی زلیه باشد، وحدت عقل وحدت عددی نیست، وحدت اشخاص حسیه، لان العقل فعل الله، عقل فعل خداست، وحدتش الان مثال الوحدت الحقی خداست، فله الوحدت الجمعیه، پس عقل باید یه وحدت جمعی داشته باشه، یعنی ذات عقل عقل است، نفس نیست، معدن نیست، عنصر نیست، اما همه کمالات اینها رو به نحو بساطت دارد. پس والعقل کل الاشیاء، حتی اشیاء مادون رو هم دارد حقیقتاً و به نحوه بساطت. و قال ایزن، ایشون میخواد یک مثال های عقلی هم برای این مطلب بیاره تا بفهمیم عقل چیه. و قد نقدر ان نمثل قولنا هذا به امثال عقلیه، میگه ما قدرت داریم که مثال بیاریم برای قولمون با مثالهای عقلی، برای این بحثی که داشتیم مثالهای عقلی بیاریم تا معلوم بشه که حقیقت عقل چیه. فنعلم کیف العقل، تا بفهمیم عقل چیه چگونه است. و کیف لا نرضا ان یکون وحد واحدا مفردا، و اینکه چرا راضی نمیشیم که عقل و وحدت شخصی و فردی فرض کنیم، مفردا یعنی شخصی در مقابل وحدت سعی. ولا یکون شیء آخر واحدا که وحدانیته، و اینکه چیز دیگری وحدتش مثل وحدانیت عقل نیست، مثلا محسوسات وحدتش وحدت شخصیه وحدت عددیه، ولی عقل وحدتش وحدت عددی نیست. و ایل امثال نرید ان نمثله به الصورت الکلیه النباتیه و الحیوانیه، چه مثالی میتونیم بزنیم که اونو به عقل تمثیلش کنیم؟ ایل امثال نرید ان نمثله به، چه مثال هایی میشه اراده کرد که تمثیل بزنیم، مثال بزنیم اون رو به عقل؟ یه مثالی میتونیم برای یه مثال عقلی میتونیم برای عقل بزنید که مثل عقل وحدتش سعی باشه؟ مثل عقل کل الاشیا باشه؟ میگه بله، میتونی مثال بزنی. السوره جواب ایال امثاله، ایال امثال السوره، السوره الکلیه النباتیه، السوره الکلیه الحیوانیه، اینا مثال عقلی هن. فإنک ان وجدت هذه كلها واحدا ولا واحدا علمت ان كل واحد منهما و ان کان واحدا. میفرماید تو اگر یافتی اینا رو کلها، یعنی اگر بخوای بیابی همه اینا رو، همه اشیا واحدا یعنی وحدت حقیقی داشته باشه، لا واحدا یعنی نه وحدت شخصی، اگر شما صورت کلی نباتیه را یا صورت کلی حیوانیه را خواستی بیابی همه اشیا، یعنی همه اشیا رو در او جمع کرده داشته باشید، واحدن بیابید یعنی وحدت حقیقی داشته باشه، لا واحدن نه وحدت شخصی، یا میتونیم بگی که واحدن و لا واحدن یعنی همه اشیا رو هم از این که واحد و لا واحد باشن بیابی، که همه اینا رو هم واحد بیابی. عبارتو میشه اینطور هم معنا کرد. اگر صورت کلی نباتیه را یا صورت کلی حیوانیه را بیابی، کلها یعنی تمام کمالات در اونا بیابی، کمالات هم از این که واحد و غیر واحد باشن، یا بگه نه بیابی واحدن یعنی به وحدت حقیقی، لا واحدن نه وحدت شخصی، علمت ان کل واحد منهما، می خواهی شناخت که هر یک از اینها یعنی از این صورت کلی نباتی و صورت کلی حیوانیه، و این کان واحدن گرچه واحد است، اما مبشعن به اشیاء کثیره، شیئیت و ماهیت دنده اشیاء مختلف و اشیاء زیادی است. فرمود که مبشعن به اشیاء کثیره مختلفه، با اینکه یه امر واحدی است ولی شیئیت دهنده و ماهیت دهنده اشیاء کثیره مختلفی است. صورت کلی نباتی کارهای متعدد از این سر میزنه. توجه، همین صورت کلی نباتی است که سبب میشه مثلا درخت رشد کنه، برگ بده، میوه بده، چون همه این کمالات در او جمع شده که میتونسته این کارهای مختلف از این سر بزنه. چون معلوم میشه حالا درست از یه جدی وحدت عددی هم دارد، اما خود صورت کلی نباتی دیگه وحدت عددی نیست، مصادرش وحدت عددی هم. و اما کلمت الواحدت اللتی فی الهیولا، پس یه نمونه شد، یه نمونه عقلی برای عقل پیدا کردیم، صورت کلیه، حالا چه نباتیه چه حیوانی. نه و این کان واحدن یعنی صورت کلیه نباتیه یا حیوانیه گرچه واحد است، اما شیئیت دهنده اشیای کثیری است، مثل عقل که واحد است اما معالی زیادی از این سر می زن. نه اون صورت نوعی نباتی است، چون اون فعلا از مثال داره بر عقل، اون که خود عقل دیگه مثال نیست، رب و نور نمیگه، خود صورت نوعی رو داره ذکر میکنه.
صورت ذهنیه نبات؟
نه، صورت نوعیه‌ای که به تک تک افراد موجوده، چون اگه منظور رب و نور باشه که هم مثال عقله، خود عقله، این مثال میخواد بر عقل بزنه. ذهنی که صورت ذهنیه، اون که هیچ، نه اون نیست، صورت نوعیه‌ای که در خارج، صورت طبیعی که در خارج وجود داره. و عمل کلمت الواحده نمونه دیگه عقله، یه مثال دیگه میزنه که هیولا باشه، هیولا با اینکه واحده است ولی قابل کسرت است، واجد کسرت نیست اما قابل کسرت هست، عقلی هم که واحده است واجد کسرت است. و عمل کلمت الواحده اللطیف الهیولا، این وحدتی که در هیولا است، فإنها و این کانت واحدتا گرچه واحد است اما فإنها مختلفت و صفات، صفات مختلفی در هیولا است که هیولا قابل صفات مختلف است، واجد نیست ولی قابل است. و قال ایزن، باز عبارت دیگه ایست از اصولوجیا که میخواد بگه که ما جسم رو تقسیم میکنیم به ابعاد ثلاثه، مثلا فرض کنید یه خط مستقیمی رو که در نظر بگیرید، طول داره، عرض داره، حالا یه جسمی که طول داره، عرض داره، عمق داره، تقسیم جسم در هر یک از ابعاد ثلاثش این یه تقسیم خارجی است. یعنی مثلا این خط مستقیم به امر خارجی از جسم منتهی میشه، منتهی میشه به چیزی که غیر از خودش هست. ابعاد جسم از هر طرف که بگید متناهیه، طولش متناهیه، عرضش متناهیه، عمقش متناهیه، به خارج جسم منتهی میشه. این طول این عرض این جسم رو بگیرید میرسید به خارجش، طولش رو بگیرید میرسید به خارجش، عمقش رو هم بگیرید میرسید به خارجش. تقسیمات جسم اینطوره. ولی تقسیم عقل، عقل وقتی تقسیم میکنیم تقسیم موجود است. مثلا عقل میگیم تقسیم میشه به جوهر، عرض، همه اینا حقایق عالم عقل هستند. در سعی وجودی با وحدت عقل نهفتن، صفت وحدت تحقق دارن. اینطور نیست که بگیم مثلا این تقسیم عقل به جوهر و عرض و اینا به خارج منتهی میشه. تقسیمات عقل خالص غیر از تقسیمات جسمه. تقسیمات عقل همه در درون خود عقله. حالا این درون و برون در واقع چون عقل مجرده دیگه، درون و برون مجردی رو داریم میگیم، هیچ چیزی خارج از اون نیست، برخلاف چون محدودیت نداره. اما برخلاف اجسام که نه محدودیت دارن، به خارجشون منتهی میشن. بعد وقت مولا صدر اومده یه حدیثی رو آورده که بگه مثلا این حدیث اشاره به جامعیت مقام عقل و سعی وجودی عقل و این که مشتمل بر تمام اشیاس. حدیث رو شاهد برای ادعای خودش آورده. حالا از کجای حدیث این در میاد دیگه با شما. و قال ایزن ولیست قسمت العقل مثل قسمت الجسم. تقسیمی که برای عقل میکنیم، قسمت عقل البته همش در اعتباره، ولی قسمتش قسمت حقیقی است، چون اعتبارا عقل رو تقسیم بندی میکنید، اما اقسامش حقیقی هن. یعنی منافات هم با تجردش نداره. واقعا عقل جوهر داره، عرض داره، این تقسیمات رو برای عقل میکنیم، ولی همه اینا به نحو سعیه وجودی در عقل وجود دارن، خارج عقل نیستن. تقسیم عقل مثل تقسیم جسم نیست. و ذالکه ان قسمت الجسم به خط مستوی الی خارج. بیان میکنه که چرا تقسیم عقل با تقسیم جسم تفاوت داره. برای اینکه تقسیم جسم مثلا به خطی که مستوی است، خط مستقیم، به خارج جسم منتهی میشه. مثلا وقتی شما جسم رو به طول و عرض و عمقش تقسیم میکنید، مثلا میگید این خط طولی جسم، این خط عرضی، این مثلا عمق، این منتهی میشه به خارج که دیگه جسم نیست. اما قسمت العقل یکون الی داخل. اما عقل وقتی تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، همه اینا حقایق عالم عقلن، داخل عقلن، خارج عقل نیستن. ای فی داخل الاشیاء، یعنی همه این کمالات در واقع در عقل هست که چیزی خارج از عقل نیست تا بگیم این خارج عقله، ولی خارج از جسم معنا داره، چون تمام کمالات در جسم جمع نشده، ولی تمام کمالات در عقل جمعه. لذا وقتی عقل رو تقسیم میکنید، هرچی هست در درون عالم عقل، خارج عقل نیست. و ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، حضرت فرمود الروحو ملک من الملائکه، روح ملکی از ملائکه است، لو 70,000 وجه، 70,000 صورت داره، و لکل وجه 70,000 لسان، برای هر صورتی هم 70,000 زبان است، و لکل لسان 70,000 لغت، برای هر زبانی هم 70,000 لغت است، که یسبح الله به تلک اللغات کلها، این روح با این 70,000 خلاصه صورت و 70,000 زبان و 70,000 لغت که هر زبانی 70,000 لغت داره، خدا رو تسبیح میکنه. و یخلق من کل تسبیحت ملکان، خلق میشه از هر تسبیح یه ملکی. یعنی وقتی یه سبحان الله میگه، یه ملک خلق میشه. روح اینه، روح یعنی همون عقل اول. یتیر من مع الملائکه الی یوم القیامه، که با این ملک با ملائکه دیگه پرواز میکنه تا روز قیامت. تا میگه سبحان الله، یه ملک خلق میشه. 70,000 سبحان الله که گفت 70,000 ملک خلق میشه، تازه اینا مال یه زبانه، بعد زبان دوم، بعد زبان 70,000 زبان، تازه همه این 70,000 زبان مال یه صورته. خب این تا قیام قیامت همینطور ملائکه خلق میشن، همه اینا در روح جمعه، یعنی روح جامعیت جمیع این کمالات رو دارد، سعه وجودی دارد، مشتمل بر تمام اشیاء است. حالا این حدیث داریم که روح مشتمل بر تمام ملائکه است، ایشو تفسیر کرده به که مشتمل بر تمام اشیاء است. شاهد الثانی دیگه بمونه ان شاء الله بعد از تعطیلات. و السلام علیکم.